گرامی می‌دارم. مراسم استقبال از امام جمعه جدید خرم‌آباد و نماینده ولی فقیه در لرستان هم ساعت 10 در بلوار شورا انجام می‌شود. کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عطرت دانشجویان سراسر کشور در شیراز و با حضور قائم مقام صدا و سیما برگزار شد. همکارم گزارش می‌دهد.
پایان جشنواره ملی قرآن و عطرت در شیراز. در این جشنواره 1200 دانشجو در بخش آوایی شامل ترتیل، حفظ، قرائت، اذان و دعا و مناجات خوانی و در بخش معارف، ادب و هنر با هم رقابت کردند.
نماینده دانشگاه پیام نور از استان یزد و خدا توفیق داد توی مسابقه رتبه اول رشته قرائت رو کسب کردم.
از دانشگاه فنی های حرفه‌ای دانشکده دکتر شریعتی در رشته مفاهیم نهج البلاغه مقام اول آوردم.
از 680 شرکت کننده بخش معارف، ادب و هنر 75 نفر و از 360 نفری که در بخش آبایی شرکت کرده بودند 45 نفر به رتبه های اول تا سوم دست یافتند. حجت الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های سراسر کشور در این مراسم گفت رقابت 300 هزار دانشجو در دانشگاه های مختلف در مسابقه قرآن و رسیدن 1200 نفر از آنها به این جشنواره نشانه مشارکت بالای دانشجویان در فعالیت‌های قرآنی است.
همه باید این مسیر رو توجه بکنند، به این موضوع دقت بکنند. عزیزان، راه نجات ما تمسک به قرآن و پیام‌های قرآن است که اهل بیت هم هست.
در این مراسم مصوی مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما گفت در ساخت برنامه‌های نمایشی بهترین الگو قصص قرآنی است.
اونهایی که در این حوزه میتونن کار بکنن و تلاش بکنن که در واقع تفاوت‌های اساسی آثار دراماتیک رو به خوبی تشخیص بدن و عمل بکنن، قطعاً صدا و سیما از اون استفاده خواهد کرد. در بخش‌های مختلف ظرفیت‌های کاری ایجاد شده، هم در سیما فیلم و هم در توریداتی که خارج از صدا و سیما داره انجام میگیره، قطعاً از این هنرمندان و اندیشمندان به خصوص نویسندگان درام حداکثر استفاده رو خواهد کرد.
همچنین در این مراسم پیام آیت الله مکارم شیرازی قرائت شد. در بخشی از این پیام آمده است در شرایطی که مسلمین در برابر هجوم بی‌رحمانه دشمن احتیاج به اتحاد و همبستگی دارند، بهترین راه این است که همگی گرد قرآن جمع شوند.
دانشجویان برتر رشته تحقیق و حفظ کل قرآن کریم این جشنواره به مسابقات بین المللی دانشجویان مسلمان راه می‌یابند. رازیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
پنجمین جشنواره بین المللی فرهنگ ملل با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سفرای کشورهای مختلف در مشهد آغاز شد. گزارش همکارم خانم تکافی از مشهد را بشنوید.
چترهای رنگی نمادی از رنگارنگی ملیت‌های مختلف در جشنواره‌ای که به نام جشنواره ملل شهرت یافت. 29 ملیت از سراسر دنیا، حتی از دورترین نقاط، از مکزیک.
این به خاطر اینه که من عاشق ایرانم. فرهنگ شما، تاریخ شما، مردم شما برای من خیلی شگفت انگیزه.
از اندونزی.
خب شما از کشور اومدی که 130 هزار جزیره داره، حالا اومدی تو کشور ایران. اشتراک فرهنگی این وسط پیدا کردی با ایرانی ها؟
مهمون نوازی. ما هم مهمون نوازیم، شما هم مهمون نوازی.
از روسیه.
چه چیز در بین ایرانی ها برات خیلی عجیب بود؟
تعارف ایرانی.
تعارف؟
آره، همه جاست.
از کره جنوبی با اون قاشق‌های مخصوصشون. وزیر علوم میهمان ویژه این جشنواره بود. غلامی معتقده جذب این دانشجویان بیش از اون که از نظر اقتصادی اهمیت داشته باشه، از نظر فرهنگی و دیپلماسی علمی مهمه.
دانشگاه های ما اعتبار علمی بسیار خوبی رو دارن، رتبه علمی کشورمون در دنیا بالاست، میتونن دانش و مهارت های علمی رو به خوبی کسب کنن. با فرهنگ ایران، با فرهنگ اسلامی، با تاریخ و تمدن ایران اسلامی، با زبان فارسی آشنا بشن.
به گفته او بیش از 50 هزار دانشجوی خارجی در ایران تحصیل می کنند که نزدیک به 2200 دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد هستند. اما نکته جالب توجه اینجاست که از این تعداد 700 دانشجو از کشور عراق هستند.
زبان خیلی به ما کمک کرده که مردم بیشتر بفهمیم، این یکی فرهنگ ایران رو بیشتر بشناسیم.
چی میخونی توی دانشگاه فردوسی؟
من مهندسی عمران.
راضی هستی تا این مدت که اینجا؟
من الان 7 سال تو دانشگاه فردوسی مشهد، خیلی راضی.
من خیلی دوست دارم دانشگاه فردوسی، هم خیلی دوست دارم.
اینجا همه دانشجویان از هر جایی که باشند سفیران فرهنگی ایرانند.
29 ملیت مختلف در این جشنواره حضور دارند، اما اون چه که مهمه اینه که همه این 29 ملیت دارن زبان شیرین فارسی رو یاد میگیرن، یعنی روشی بسیار عالی برای انتقال فرهنگ ایران زمین به اقصا نقاط دنیا. مریم تکافی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور گفت شهید شهریاری الگویی ویژه برای دانشمندان جوان کشور در تمام عرصه‌های علمی و جهادی است. امیر حاتمی در یادواره شهید شهریاری در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با بیان اینکه فرهنگ شهادت و ایثار باید در جامعه زنده نگه داشته شود افسود:
زنده نگه داشتن یاد شهدا به فرمایش مقام معظم رهبری کمتر از شهادت نیست. بسیار مهمه که فرهنگ شهادت در جامعه زنده بمونه. شیعه و کشور عزیز ما در سایه این فرهنگ هست که به حمد الله عزت و استقلالش حفظ شده. این روزها و در ایام بعد از انقلاب ما این رو به خوبی میفهمیم. ما به عنوان بخش دفاع بیشتر از همه قدردان این موضوع هستیم. در واقع موضوع شهادت و فرهنگ شهادت یک امر دفاعی است، متکی به این امر دفاعی است که میشود استقلال و عزت کشور رو حفظ کرد. شهید شهریاری یک الگو برای بخش بزرگی از جامعه ماست، برای دانشمندان ما، برای اساتید ما، برای دانشجویان ما. ما با توجه به برنامه‌ای که استان برای ساختن یک سریال در مورد شهید شهریاری و زندگی شریف ایشون داره، انشالله از همین بابی که عرض کردم به عنوان کمک به ترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت حداکثر کمک و تلاش رو انجام خواهیم داد. انشالله که هرچه سریع‌تر این همت به منصه عمل برسه و ما شاهد شکل‌گیری یک کار فاخر هنری برای زنده نگه داشتن یاد شهدای هسته‌ای به ویژه شهید شهریاری باشیم.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تخصیص 45,000 تن کاغذ برای ناشران کشور خبر داد و گفت از این مقدار 15,000 تن تأمین شده و مابقی نیز در گمرک در حال توزیع است. آقای جواد در سفر به استان یزد با اشاره به برقراری آرامش و ثبات نسبی در بازار چاپ و کاغذ افزود: امیدواریم با معافیت مالیتی بخشی از مشکلات حوزه نشر و مطبوعات برطرف شود.
حوزه کتاب و در واقع فعالیت‌های مربوط به نشر و انتشارات، خب مسائل و چالش‌های زیادی وجود داره که ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم دنبال می‌کنیم که بتونیم به تدریج مشکلات رو حل کنیم. یه نمونه اخیرش همین بحث معافیت‌های مالیاتی بود که خب طبیعتاً با پیگیری‌های وزیر محترم الحمدلله داره به نتایج خوبی میرسه و امیدواریم که به شکل خیلی مفید و کارایی بتونه در واقع بخشی از مشکلات نشر رو کم کنه. موضوع دیگه که هست مربوط به کاغذه که خدا رو شکر یه آرامش نسبی پیدا شده با رسیدن مجدد کاغذ به گمرک. نگرانی های ما برای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم که اول سال آینده برگزار میشه رفع شد. امیدواریم که دیگه شاهد نوساناتی که توی قیمت کاغذ در سال گذشته و اوایل امسال داشتیم نباشیم و بتونیم یه شیب در واقع آرامی رو توی این قضیه داشته باشیم و بتونیم کاغذ رو به دست ناشران برسونیم. و من فکر میکنم یه مقداری ناشران شهرستانی خیلی از این روند تخصیص کاغذگاهی اطلاع ندارن، گله‌مندن. اگر که لازم بشه بتونیم از طریق ادارات کلمون یا دوستان ناشر ارتباط داشته باشن بتونیم کاغذهای مورد نیازشون رو تأمین کنیم. کلن نزدیک 45,000 تن مثلا تخصیصی بود که دولت داده. از این 45,000 تن شاید 15,000 تنش مثلا رسیده، بقیه هم در حالت رسیدن هستن، ولی بخشی هم از سال قبل در گمرک رسیده و اونم در دست توزیع هست. انشالله رقم قابل توجهی هست برای بخش حوزه نشر، حوزه مطبوعات جدا و این رقمی که گفتم مال نشره و امیدوارم انشالله که مشکلی نباشه.
دومین کنگره بین‌المللی بیهوشی قلب و ایکمو تهران با حضور 1200 پزشک، جراح قلب و عروق و پرستار داخلی و خارجی در حال برگزاری است. در این کنگره آخرین دستاوردهای پزشکی در زمینه قلب و روش‌های نوین تشخیص و درمان مرتبط با قلب بررسی می‌شود. همکارم فرشید دارویی در این باره گزارش می‌دهد.
کنگره بین‌المللی بیهوشی قلب، عضوی که با هر تپش میتونه حیاتی دوباره به انسان بده. اما چه نوع بیماری های قلبی در کشورمون شایع تره؟ دکتر حمیدرضا تقی‌پور جراح قلب و عروق اعتقاد داره سبک زندگی ماشینی، قند و فشار خون بالا، استفاده از سیگار و رژیم غذایی نامناسب به ویژه فست فودها، استرس و عدم تحرک از عوامل مهم بیماری کرونر قلبیه.
گرفتگی عروق کرونر قلب اولین علامتش درد قفسه سینه است. درد میتونه انتشار پیدا کنه به دست چپ، میتونه انتشار پیدا کنه به ناحیه فک، به ناحیه شکم. بعضن با دردهای شکم مراجعه میکنن، ولی درد قلبیه و براشون انجام میده.
گاهی وقتا گفته میشه فعالیت زیاد هم باعث بزرگی قلب میشه، درسته؟
نه، فعالیت زیاد نه، ولی اگر کسی مبتلا به بزرگی قلب، یعنی رفت تشخیص دادن دچار تنگی نفس شد، درد قفسه سینه پیدا کرد، رفتن عکس گرفتن ازش، دیدن قلبش بزرگه، باید بره توسط یک سری وسایل تشخیصی مثل اکوکاردیوگرافی بررسی بشه. کسانی که این باشگاه‌های ورزشی از داروهای غیر معمول استفاده میکنن، بعضی برای بدنسازی از یک داروهایی که استاندارد نیستن استفاده میکنن، دچار بزرگی قلب میشن. توصیه میکنم به جوانها داروهایی که نمیدونن چی هست اصلا استفاده نکنن، که میتونه قلبشون رو به سمت نارسایی برسه.
از سال 76 تا کنون 1176 پیوند قلب در کشور انجام شده که بخشی از موفقیت هر عمل مربوط به تجربه متخصصین بیهوشی قلبه. دکتر جهانگیری فرد، رئیس دومین کنگره بین‌المللی بیهوشی قلب، در این باره گفته:
از نظر بیهوشی قلب حرف اول رو میزنیم و قطعا دانشمون کمتر از لول اول دنیا نیستش. هیچ مرکز جراحی قلبی در کشور نیستش که کاردیو آنستزیست یا متخصص فلشی به بیهوشی قلب رو نداشته باشه.
در کنار این کنگره، کنگره دیگه‌ای هم برگزار شده، اکمو. دکتر جهانگیری فرد درباره دستگاه اکمو که به عنوان قلب و ریه مصنوعی برای بیمار استفاده میشه گفته:
اکمو یه حمایت قلبی یا ریوی خارج بدنی هستش، به این صورت که اگه قلب یا ریه به صورت ناگهانی از کار بیفته و همه اقدامات جوابگو نباشه و بالای 80% مرگ برای بیمار متصور باشه، اون موقع دستگاه قلب و ریه مصنوعی برای مریض گذاشته میشه که خون مریض از داخل بدن میاد بیرون و روی این دستگاه میره که هم فشار خون رو حفظ میکنه و هم گازهای تنفسی رو در حد نرمال نگه میداره.
امیدواریم دستگاه اکمو که به تازگی در کشورمون استفاده میشه بتونه برای بیماری‌هایی مثل آنفولانزا که موجب تخریب ریه بیمار میشه بتونه جون افراد رو نجات بده.
نماز جمعه تهران فردا به امامت حجت الاسلام ابو ترابی فرد در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه اقامه خواهد شد. آقای پیشنمازی، رئیس ستاد اقامه نماز جمعه، گفت سخنران قبل از خطبه ها علی طلوعی نماینده بسیج دانشجویی به مناسبت 16 آذر و همچنین آقای حنوچی شهردار تهران خواهند بود.
مراسم نماز جمعه فردا 15 آذر ماه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد برگزار میشه. درهای مصلی از ساعت 10 صبح باز خواهد بود و مراسم ساعت 10:30 آغاز میشه و خطبه ها هم 15 دقیقه قبل از اذان ظهر ان شاء الله شروع خواهد شد. سخنان قبل از خطبه ها ابتدا آقای علی طلوعی نماینده محترم بسیج دانشجویی هستند که به مناسبت 15 آذر ماه روز دانشجو صحبت خواهند کرد و همینطور آقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران برای ارائه گزارش عملکرد شهرداری صحبت خواهند داشت. بسای صوتی مناسبتی رو از مقام معظم رهبری تقدیم نمازگزاران محترم میکنیم و میز خدمت بخش‌های مختلف شهرداری در شبستان 3 در خدمت نمازگزاران محترم خواهد بود که مراجعات لازم رو خواهند داشت، از واحد حمل و نقل در حوزه اتوبوس‌رانی، تاکسی‌رانی و قطار شهری و همینطور واحد پاسخگویی به پرسش‌های مردم معروف به واحد 137 و سازمان فناوری ارتباطات خدمات شهری و واحد آموزش‌های شهروندی و واحد بازرسی شهرداری با شماره 1888 خدمت رسانی می‌کنند. در میز خدمت آماده پاسخگویی خواهند.
کتاب مصور موزه هنرهای اسلامی به طور همزمان در سوئیس، فرانسه و ایران توزیع شد. کتاب موزه هنرهای اسلامی با تلاش آتریک رینگنبرگ در قالب یک کتاب مصور برای آشنایی کشورهای فرانسوی زبان با گنجینه ارزشمند ملی ایران تهیه شده است. این کتاب 11 اثر مرتبط با ایران شناسی به تألیف این محقق سوئیسی دانشگاه لوزان است. پیش از این کتاب حرم مشهد، نقش آرایه‌ها در هنر اسلامی، سفرنامه مشهد، گنبدها، معماری ایرانی، موزه ملی و چندین اثر دیگر از این محقق به چاپ رسیده است. این اثر در 380 صفحه در قطع خشتی، گلاسه و تمام رنگی به چاپ رسیده است.
کتاب یک محسن عزیز باز معرفی می شود. کتاب یک محسن عزیز روایتی مستند از زندگی شهید محسن وزبایی با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در تالار سوره حوزه هنری باز معرفی خواهد شد. در این کتاب برای نخستین بار از نام‌های استفاده شده که شهید وزبایی قهرمان داستان سالها برای خواهری که در آمریکا داشته ارسال می کرده است. نام‌هایی که بعد دیگری از شخصیت شهید وزبایی را به نمایش می گذارد. مراسم باز معرفی کتاب یک محسن عزیز ساعت 15 یک شنبه 17 آذر ماه در تالار سوره حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ برگزار خواهد شد.
از سراسر گیتی رئیس قوه قضاییه در دومین روز از سفر خود به اصفهان گفت امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید مقررات متناسب با این جنگ صورت گیرد تا موانع از پیش پای تولید کننده برداشته شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار با فعالان، کارآفرینان و صنعتگران این استان کاغذبازی های اداری را از جمله موانع پیش روی تولید کنندگان برشمرد و گفت همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند فعال اقتصادی برای گرفتن یک مجوز نباید از هفت خان بگذرد.
وزارت اطلاعات از ناکامی پروژه انفجار، آتش‌سوزی و کشت سازی در خوابگاه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران خبر داد. یک هسته افراطی با بریدن شیلنگ و بازگذاشتن شیر گاز در آشپزخانه خوابگاه دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به دنبال انفجار، آتش‌سوزی و کشت‌سازی بودند که با لطف خدا هوشیاری دانشجویان و تلاش ماموران حراست ناکام ماندند.
دادستان کل کشور سیاست دستگاه قضا درباره بازداشتی‌های اختشاشات اخیر را جدا کردن صف مقصران از افراد عادی دانست و گفت ممکن است این کار مدتی طول بکشد. حجت الاسلام منتظری افسود بیشتر بازداشتی‌هایی که مقصر نبوده‌اند آزاد شده‌اند.
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میگوید ویروس آنفولانزا از هفته آینده فروکش میکند. آقای سعید نمکی در حاشیه بازدید و پیگیری وضع درمانی شهرستانهای قرچک و ورامین آموزش مردم پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی را در کاهش مبتلایان به آنفولانزا مؤثر دانست و افزود دارو به اندازه کافی در تمام مراکز بهداشتی و درمانی موجود است.
معاون اجتماعی پلیس فتا به هموطنانی که نتوانستند سبد حمایت معیشتی دولت را دریافت کنند هشدار داد مراقب سایت‌های جعلی که به نام وزارت رفاه در این زمینه فعالیت می‌کنند باشند.
هزاران نفر از مردم عراق در بغداد پایتخت در تظاهرات گسترده از مرجعیت و حزب الله عراق و همچنین برقراری صلح و آرامش حمایت کردند. در این تظاهرات مردم بر بیرون راندن خرابکاران و نفوذی‌ها از تجمع آت مسالمت آمیز مردمی تاکید کردند. تظاهر کنندگان همچنین آمریکا و رژیم‌های صهیونیستی و آل سعود را منشأ فتنه در عراق دانستند و اقدامات و اظهارات مداخله جویانه این رژیم‌ها را در امور کشورشان محکوم کردند.
و گزارش‌ها از بروز درگیری‌هایی در پاریس در حاشیه تظاهرات علیه اصلاحات بازنشستگی حکایت دارد. در چارچوب اعتصابات گسترده در اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه شرکت‌های هواپیمایی روز جمعه 20% از برنامه پروازهای خود را کاهش می‌دهند.
سازمان هواشناسی برای امشب در سواحل غربی خزر و شمال غرب کشور بارش باران و برف و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان شدت بارش‌های امشب در استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
شب در سواحل غربی دریای خزر و شمال غرب کشور بارش باران و برف و همینطور کاهش نسبی دما رو خواهیم داشت که گستره این بارش ها از جمله نوار شمالی کشور و همینطور دامنهای شمالی البرز و شمال شرق کشور رو هم به شکل خفیف‌تر در بر میگیره و شدت بارش ها نیز امشب مربوط میشه به استان‌های گیلان و مازندران که ارتفاعات این مناطق نیز بارش‌های برف رو خواهند داشت. ضمن اینکه ادامه بارش ها رو در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز از امشب تا فردا صبح خواهیم داشت که بارش ها نیز در این مناطق به شکل برف و باران خواهد بود. فردا بعد از ظهر سامانه بارشی جدید از سمت غرب و جنوب غرب وارد کشور خواهد شد که علاوه بر این مناطق دامنه‌های جنوبی ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران نیز از این بارش ها بهره مند خواهند شد که البته در این مناطق انتظار داریم بارش ها به شکل پراکنده باشه. امشب دریای خزر مواج پیش بینی شده و از بعد از ظهر روز شنبه و همینطور طی روز یک شنبه نیز انتظار داریم خلیج فارس و احتمالاً تنگه هرمز نیز مواج و متلاطم باشند. تهران امشب آسمان نیمه ابری است، غبار محلی رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 11 درجه بالای صفر خواهد رسید، نسبت به امروز 1 درجه کاهش خواهد یافت و حداقل دما نیز فردا صبح 4 درجه بالای صفر خواهد شد.
و از آن صبح به افق تهران ساعت 5:29 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:59 دقیقه است. شبی بسیار خوبی را برای شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم. خداوند یار و نگهدارتان.
از تهران جام جم، شبکه رادیویی فرهنگ با شمایی.
از همدلی تا همزبانی،
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردم هست. به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با اینا آن نبایستی اتکال کرد. اشتباه نشود، ما نمیگوییم باب مرابده رو با دولت‌های عالم ببندیم. نه نه، بنده سالها رئیس جمهور این کشور بودم، اهل مرابده و اهل گفتگو و اهل نشست و برخاستیم. منتها نشست و برخاست کردن یه چیزه، کارهای کشور را به نشست و برخاست با این و آن موکول کردن یه چیز دیگه است. این دومی همون چیزیست که ما ازش نهی میکنیم، منع میکنیم.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید.
او 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 جوین
جوین جوین
جوین با جوین
جوین جوین جوین نو تو راه سلامتی میاره
خلاق
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید و نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. سلام و درود ما رو بپذیرید. ما امروز با برنامه متفاوتی در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، ما در مجموعه برنامه‌های گذشته با افراد متخصصی در زمین‌های مختلف گفتگو کردیم. از نقاش و خطاط و روانپزشک و عصبشناس گرفته تا رشته‌های دیگر مرتبط با علوم انسانی و فرهنگ مثل ادبیات، تاریخ، زبانشناسی و موضوعات متنوع دیگری که ما در طی این سالهایی که با شما بودیم به اونها توجه نشون دادیم و گفتگوهایی رو به شما عزیزان تقدیم کردیم. و این بار هم می‌خواهیم با نگاهی به برخی از برنامه‌های گذشته از برخی از گفتگوهایی که انجام دادیم یاد کنیم که در اون گفتگوها ما به خانم‌های متخصص در رشته‌های مختلف توجه نشون دادیم، به سراغشون رفتیم، با اونها گفتگو کردیم و امروز هم گزیده هایی از این گفتگوها رو میخواییم به شما تقدیم کنیم. و مهمان هایی که ما به سراغشون رفتیم عبارتن از خانم ها ملیحه سعیدی، سپیده حبیب، فیروزه اخلاقی، منصوره اتحادیه و خانم زرین آذر هستند. به برنامه نام‌آوران ایران زمین گوش می‌کنید. ابتدا به سراغ ساز قانون می‌ریم و نوازنده زبردست و صاحب سبک این ساز. اگر به خاطر داشته باشید، ما در یکی از برنامه‌های گذشته در خدمت استاد ملیحه سعیدی بودیم و از زندگی و کار ایشان یاد کردیم و ایشان هم درباره فعالیت‌های متفاوتی که داشتند صحبت کردند. با هم دیگه به قسمتی از گفتگویی که داشتیم با خانم ملیحه سعیدی گوش میکنیم.
ما در برنامه گذشته در رابطه با دوران تحصیلتون در هنرستان موسیقی ملی صحبت کردیم، در رابطه با ورودتون به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی صحبت کردیم و رسیدیم به سال 1355 در زمانی که از پایان نامه دانشگاهی خودتون دفاع کردید، رساله تحت عنوان تاریخچه ساز قانون و امکانات اجرایی آن، که اولین رساله هستش که در تاریخ موسیقی ایرانی در رابطه با ساز قانون نوشته شد، درسته؟
بله درسته، اولین رساله بود و من خوشحالم که پیشگامم و خدا این توفیق رو به هم داده.
و در اون جلسه توضیح دادید در رابطه با استاد داریوش صفوی